بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به حدیث رفع قلم بازم فرصت مراجعه نشده، ولی اینجوری که اون نوار رو بعضی ها اجمالا گفتن، ما راجع به سند این بحث کردیم و عرض کردیم که سندش اشکالی نداره بعضی از طرقش، و اگر اشکال هم داشته باشه از این مجموعه روایاتی که راجع به رفع قلم وارد شده اطمینان به صدور اصل مطلب اطمینان پیدا میشه. اینو اونجا ما عرض کردیم. حالا آقایون اگر خواستن یه زیاداتی هم راجع به اصل بحث داره، خواستن نوارش هست میگه. حالا بریم بحث بعد که راجع به قسمت خمس و مستحقی میشه. عبارت وروه این است که یقسم الخمس ستت اسهم علی الاصح، سهم لله سبحانه و سهم للنبی صلی الله علیه و آله و سهم للامام عجل الله تعالی فرجه. و هذه الثلاثه الان لصاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و ثلاثتون للایتام و المساکین و ابناء السبیل. یه بحثیست که خمس به حسب تقسیم چند سهم ما باید در نظر بگیریم. شش سه یا پنج سه، این مورد بحث قرار گرفته. مشهور ما بین امامیه، بلکه بعضی ها ادعا کردن مخالف مشخصی دیده نشده، این است که همون شش سهمه، سه تا سهمش اونم شاید علل مشهور، سه تا از شش سهم مال امام علیه السلام فعلا، سه تا دیگه‌ش هم سهم ساداته که الان هم معمولا رو همین فتوای فقهی آقایون رو همینه. از ابن جنید نقل شده که ایشون خواسته بفرماید که پنج سهم سهم الله را گفتن اون حساب نمیشه، پنج سهم بیشتر نیست. منتها خود همین قول ابن جنید هم محل اشکاله که یه همچین مطلبی رو ابن جنید ذکر کرده باشن، برای خاطر اینکه مختلف که اقوال امامیه رو نقل میکنه، اینجا قول مخالف مشهور که میخواد نقل کنه میگه بعضی ها گفتن که بعضی از علما پنج سهم قائل شدن و حکم به سقوط سهم الله کردن، ولی و میشوره و ولی مشهور قائل به شش سهمن، یکی از اون مشهور ابن جنید را میشوره، ابن جنید به عنوان موافق مشهور شمرده نه مخالف مشهور. ناقل که کی مثلا گفته که شش سهمه، پنج سهمه؟ از بعضی از علما کدام عالمی پنج سهم قائل شده؟ ناقل پنج سهمی کیه از علما؟ اینم تعیین نشده، چون خود مختلف میگه نقل عن بعض العلما. در شرایع هم اینجا بعد میگه که قیل که پنج سهمه، قائل را تعیین نکرده، و چون طبق فحصی که شده و علامه هم خب راجع به کتب امامیه و کتبی که در اختیار محقق که دایی علامه بوده، کتبی که در اختیار محقق بوده در اختیار علامه بوده ظاهرا، و خود علامه با این که کارش همین بوده که در مختلف اختلافات امامیه رو نقل بکنه برخورد نکرده، به عنوان که بعضی ها گفتن که بعضی از علما قائل به خمسه دستهم شده. رو این جهت چون قائل مشخص نشده، صاحب مسالک اینا احتمال دادن این قیلهی که در شرایع کلمه قیله داره، این قائلش عبارت از عامه باشه، چون ابو حنیفه و شافعی اونا از اونا نقل کردن که اونا قائل به پنج سهم شده. البته در غیر شرایع در کتابای سابق این مطلب هست که اگر مثلا تعبیر اتفاقا بکنن یا بلا خلافن بگن، غیر از اونیست که حالا بلا اتفاقا یا بلا خلافن میگن. در اون وقت اگر اتفاقا و بلا خلافن گفتن، چون فتاوای عامه مطرح بوده در بین امامیه، اونجا مراد از بلا خلافن یعنی بلا خلافن بین المسلمین. حالا و بعد این بلا خلافن که میگن، مراد یعنی بلا خلافن بین الامامیه. اجماعا اگر قبلا بگن یعنی اجماعا بین المسلمین، بین اصحابنا اگر قید نکنن. این حتی در مبسوط شیخ هم همینجوره، نه تنها در خلاف شیخ، در مبسوط شیخ هم اگر بلا خلافن هست یعنی بلا خلافن بین المسلمین. در سرائر ابن ادریس بلا خلافن اگر هست یعنی بین المسلمین، تنها امامیه نیست. این مطلب در جلویا این احتمال هست، ولی در کلام شرایع اینجا بعیده که مراد این باشه که قیلی را که میخواد بگه یعنی از عامه همچین قولی هست. چون این کلمه علل اصحی که اینجا تعبیر میکنه، در جایی که اتفاق امامیه به یه مسئلهی باشه فقط مخالف از عامه دیده شده باشه، در اونجا ایشون تعبیر رو این شکلی تعبیر نمیکنه علل اصح، اونو بطی نظریه میده. این عبارت شرایع دیگه، من عبارت شرایع رو میخوام بگم. پس در شرایع که علل اصح که گفته، ظاهر بسیار قویه که یه مطلبی تو خود امامیه هست، مطلب مورد تسلم امامیه باشه و فقط چون در عامه بعضیا قول مخالف دارن این تعبیر را شرایع کرده باشیم، بسیار بعیده. خب علی تقدیر یه همچین قولی قبلا نقل نشده از امامیه، منتها مسئله در کتب متأخر مورد بحث قرار گرفته، چون بعضی از روایات ظواهرش ابتداعا به نظر میرسه که مطابق باشه با قول سته نبودن. وقت رو این جهت صاحب مدارک مسئله رو بطی نتونسته چیز بکنه، بلکه تمایل پیدا کرده به پنج تا بودن. حالا ما مطالبی رو که فرمودن عرض میکنیم، مفصلش رو باید آقایون مراجعه کنن و بعد تفصیلا ما عرض میکنیم. خب اینجا یکی از چیزهایی که دلیل برای این که شش سهمه، یکی گفتن که اجماع، چون مخالفی اگر به فرضم یک مخالف بسیار نادری پیدا بشه که علامه هم پیدا نکرده او رو و کسی هم نشان نداده، این افراد نادر در یک مسائل اصولی این ضرر نمی رسونه، این حکم اجماع را داره که یه همچین گمنامی که کسی نمی شناسه. اون وقت این یکی تمسک به اجماع شده اتفاق امامیه، و حالا قطع نظر از این اجماع اگر اجماع متصل باشه به زمان معصوم، مدرکی هم باشه، عرض کردیم فرق نمی کنه بین مدرکی و غیر مدرکی، معتبره. خب یکی این که بگیم ما مسئله اجماعی است، دوم این که بگیم روایات کثیری که وارد شده در بحث در این که 600 هست که دعوای تواتر کردن نسبت به این روایات، و اگر ما تواترش را هم نپذیریم بلا اشکال استفاضه قوی درش هست که در نتیجه اطمینان به صدور این روایات یکی از اینا ما داریم. پس یا به علم به صدور یا به اطمینان به صدور ما طبق او باید عمل بکنیم و 6 سهم را قائل بشیم. حالا به آیه شریف قرآن هم تمسک شده و به تعبیر آقای خویی می‌فرمایند اگر روایتی هم معارض شد و صریح قرآن اگر روایتی معارض شد صحیح و سند هم باشه باید ضرب بر جدار بشه، اون قابل قبول نیست، چون در قرآن هم 6 سهم ذکر شده. سهم الله درش هست. معلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه تا آخر. در مقابل این روایات کثیر که ما ان شاء الله روز شنبه میخونیم، بعضی ابحاث هم شاید داشته باشه بحث بکنیم، مقابل این روایات یه روایتی است که این منشأ شده مثل صاحب مدارک یا توقف کرده در مسئله و نتونست فتوایی بده طبق مشهور. اون روایت این است که صحیح هم هست، صحیحه ربعی عن ابی عبد الله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له. در غنایم جنگی اون مقداری که قسمت های ممتاز مغنمه، چون این مال حکومت رأس حکومت، او رو اخذ میکرد، رو همین قانون عمومی دنیایی هم بوده، مکان ذلک له، وقت تقسیم مال بقیه است. ثم یقسم ما بقی خمسة اخماس فیأخذ خمسه، خمسش را اخذ میکرد، اون چهار خمسش را بین مقاتلین تقسیم میکرد. ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه. بحث در اینه، این خمسی را که از این مغنم اخذ میکرد بعد از استثناء صفایا که اخذ خمس میکرد، راجب مصرف خمس اینجوری داره: ثم یقسم الخمس الذی اخذه خمسة اقسام، یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه، ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابناء السبیل، یؤتی کل واحد منهم حقا و کذلک الامام، جا اخذه داره ولی یأخذ است، و کذلک الامام یأخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله، که اینجا استفاده میشه که اون خمسی را که بعد از استثناء مغنم از بعد از استثناء صفایا از مغنم اخذ میکرد، برای کیفیت تقسیمش یک خمس را برای خودش برمیداش، چهار خمس را به چهار قسمت تقسیم میکرد که ذکر شده. پس این استفاده میشه که تقسیم خماسی نه سداسی. خب اشکال کردن به این مطلب که قبلی هم کردن، ایشون هم کردن، که این روایت به درد ابن جنید نمیخوره. ابن جنید مدعی است که چیز نداره، سهم الرسول ساقطه، سهم الله ساقطه، سهم الرسول ثابت، سهم الله در کار نیست. این روایت اگر دلالت داشته باشه معناش این است که رسول سهمی نداره، یه سهم خدا داره از این 5 سهم، اون سهم را برای خودش بر میداره. یأخذ خمس الله عز و جل نفسه ثم یقسم الاربعة اخماس. این بگیم خود رسول خمس مال اوه، و خدا خمس نداره، کما نسبه الی ابن الجنید، اینجوری نیست. اینجا میگه که رسول خمسی نداره، یه خمس مال خداست، او رو البته ایشون برمیداره برای خودش. یکی اشکال کردن این دلالت بر مختار ابن جنید نمیخونه. اشکال دوم عبارت از این است که این موضوع عمل که پیغمبر می آمد چهار خمس را، یک خمس را برای خودش بر می داشت، چهار خمس را به این بقیه قرار می داد، نه مثلا سه خمسش را برای دو خمسش را فرض کنید سلسش را برای خودش برداره، دو سلس را برای بقیه، برای اون چهار تا شش سهم بکنه، دو سهم را برای خودش برداره، چهار سهم برای دیگری، این کار را نکرده، آمده یک سهم برای خودش، چهار سهم برای دیگری، که اونی که برای خودش برداشته کمتر شده. به حسب تقسیم ستت اسهم سلسش مال پیغمبر میشه، دو تا سهم، سهم الله و سهم رسول، که دو تا سهم میشه سلس، دو سلسش میشه مال اون چهار صنف. ولی به حسب عمل خارجی پیغمبر عوض سلس دو خمس بر میداشته، یک خمس بر میداشته جای سلس، خمس بر میداشته و چهار خمس را بین اون چهارتا تقسیم میکرده. مثل بین سلس و خمس تفاوت کسر خلاصه میگذاشته سهم خودشو. ایشون میفرمان کسر گذاشتن دلیل برای این است که نیست که سهم پیغمبر به حسب این روایت همون خمس بوده نه سلس. ممکنه سهم پیغمبر که با سهم خدا رو با هم در نظر بگیریم همون سلس باشه، پیغمبر یه مقداری از سهم خودش به اون چهار طایفه دیگر میبخشیده، خب خودش مال خودشه، مال خودشه، مقداری خواسته ارفاق بکنه به بقیه. این کار پیغمبر دلیل نیست که اصلا پیغمبر حق نداشته خودش سلس را برای خودش برداره، متعین بوده باید حتما خمس برداره، این دلیل نیست. پیغمبر این کار را میکرد، این حرف. و اما اینی که در زیل وارد شده و کذالک الامام یأخذ و کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله، که انه یه موضوع استثنایی پیغمبر نیست، قانونیست جاری در تمام ائمه، هر پیشوایی این کار هست. و بگین خب این بنابراین معلوم میشه که قانون عبارت از اینه که خمس مال ولی امر باشه، چهار خمس برای بقیه زید، و کذالک الامام یأخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله. ایشون دو سه تا جواب از این میدن. یک جواب عبارت از این است که این معلوم نیست که امام که اخذ می کرد راجب مصرف ناظر نیست، مصرفش آیا پنج جا تقسیم می شد یا شش جا تقسیم می شد، این راجب اون نیست، راجب به اصل اخذ خمسه. یعنی همین جوری که پیغمبر ولایت داشت در اخذ خمس، امام هم مانند پیغمبر یأخذ کما اخذ رسول صلی الله علیه و آله. اول گفت که ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس فیأخذ خمسه ثم یقسم اربعه اخماس. اون که فیأخذ خمسه ای که در صدر تعبیر شده بود اخذ خمس میکنه، میخواد بگه این ولایت برای اخذ خمس که بعد از استثنای صفایای خمسی را اخذ بکنه، این اخذ امام هم یه همچین ولایتی داره برای اخذ خمس. اما در صرف این خمس آیا به شش جا تقسیم کنه، به پنج جا تقسیم بکنه، ناظر نیست، چون یأخذ و کما اخذ داره، نداره یصرف و کما صرف. پس بنابراین این راجع به یه مطلب دیگری است که منافات با بحث ما نداره. اینجا راجع به اصل گرفتن خمس، بحث ما راجع به مصارفشه، یا شش مصرف داره یا پنج مصرف داره، راجع به اینه. این. حالا اجازه بدید اگر ما حرف ما تمامه که چیزی نگفتیم که صرف تمام بشه، اگه در نقلش اشتباه کردیم شما ایراد کنید، اما مطلب تمام بشه. اون وقت این عبارت. بعد علاوه ایشون اشکال میکنن ما همون مطلبی رو فرضاً در صرف هم بگیم امام هم صرف میکنه به 5 مورد، نه به 6 مورد، مصرفش خماسی است نه سداسی. همون مطلبی رو که در باره پیغمبر ما میگیم در باره امام هم همین مطلب جاری است. پیغمبر ارفاقاً لاشخاص دیگر یه مقداری از سهم خودش را میداد، خم سلس خودش را تبدیل میکرد به خمس، بقیه رو میداد به بقیه. امام هم میخواد بگه در این جهت مانند پیغمبر از سهم خودش کسر میذاره خارجن و بقیه رو میده به دیگری. این دلالت نمیکنه که اصلا سهم امام عبارت از خمس، پس از اون نتیجه گیری بکنیم پس مال پیغمبر هم باید خمس باشه قطع نظر از مصرف. پس این هم دلیل نیست. و ثالثاً اگر به فرض این روایت دلیل باشه، چیزی که برخلاف صریح آیه قرآنه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه تا آخر، و غنیمت رو هر جور ما تفسیر بکنیم غنایم جنگ رو نمیتونیم خارج بکنیم، او یقیناً بالاخره مشمول آیه شریفه هست. و این در روایت اذا اتاه المغنم اخذ صفوه راجع به غنایم جنگیه. در خصوص غنایم جنگی این صحیح ربعی وارد شده و حکم به تخمیس کرده، 5 در مصرف 5 قسم کرده. خب آیه قرآن هم صریحا 6 قسم گفته. چیزی که بر صریح آیه شریف مخالف آیه شریف است، این فضربوها علی الجدار، باید اگر ما نتونستیم روایت را معنا کنیم، ما که معنا کردیم، اگر دست ما از این مراحل کوتاه شد روایت را باید ترک کنیم و اخذ کنیم به صریح آیه قرآن. این فرمایش آقای خویه. فرمایش ایشون بعضی قسمتهاش منظورون فیه، اینی که ایشون میفرماین که شاید آقا هم اشاره به همین میخواستن بکنن که یأخذ خمس الله عز و یأخذ خمسه، این نظر به مصرف نداره، نظر به ولایت بر اخذ داره، کما یأخذ الرسول، منافات نداره که مصرف چیز باشه، سداسی باشه نه خماسی. این حرف اشکالی و تمسکن به این که یأخذ گفته. خب جواب اشکال این حرف این است که یأخذو در دو قسمت وارد شده، یه قسمت اخیر، یه قسمت اول، و اگر قسمت اخیر داخل این تعبیر نباشه نمیشه خارج کرد. در استثنای متعقب عقیب جمل یا قیود متعقب عقیب جمل، قدر متیقن اون آخری رو قدر متیقن میگیرن که نزدیکه، مورد بحث در بقیه است. به الا بزنیم به اون اول، این درست نیست. اینجا دو قسمت داره، یکیش این است که ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس فیأخذ خمسه، بعد از استثنای صرف خمس ما بقی رو اخذ میکنه. خب اینش منافات نداره با مصرف سداسی، ولی بعد که میفرمایند ثم یقسم الخمس الذی اخذه خمسه اقسام یأخذ خمس الله عز و جل نفسه، و 4 خمسش رو بعد مصرف میکنه برای بقیه. این یأخذ خمس الله عز و جل نفسه این جهت نداره، اینو دیگه ما خارج بکنیم از این تعبیری که با اینکه در ذیل قرار گرفته، اون عبارت ذیل بگیم به این ناظر نیست، فقط به قسمت صدر نازله. تعبیرشون اینه، ایشون دارن که و اما قولو فی زیل روایه و کذالک الامام الاخ فیراد و به تشبیه فی الاخذ کما سرهده لد تشبیه فی کیفیت تقسیم. ما میگیم تشبیه در اخذه، ولی اخذ اخیر را که نمیشه خارج کرد، ما میگیم یأخذ خمس الله عز و جل نفسه. این اشکال یأخذ خمس الله عز و جل نفسه را اینا اشکال بوده درش. چیو؟ چطور شش خورد؟ اولش میخواد بگه که یه پنج قسم کرده، یه خمس را، بعد همون خمس را ثم یقسم الخمس الذی اخذ خمسة اقسام. میدونم اینو میگه، میگه پنج قسمش میکنه و اون یک قسمش رو برای خودش برمیداره دیگه. میدونم یک خود خمس الله عز و جل نفسه دیگه. اینم میگه به این زیلش این الان خمس خداوند، خمسی را که، یعنی خمسی را که از این هست، مال خداوند، سلس نیست، خمس خداست، نه سلس خدا. این نیست. این میگه همه یأخذ و تمام خمس را، تمام خمسی را که مال خداونده، همه اون را بر میداره. یعنی مال خداوند خمسه، اونی که سهم الله و مال چیز پیغمبره عبارت از خمسه. این درش حرفی نیست، این طرف حالا یعنی خمسش مال خداونده و اون خمس را این بر میداره، همش بر میداره. این دیگه اشکالی در این نیست. اما اینی که گفتن مخالف قرآن، ایشون مخالف صریح قرآن و باید ضربه برکدار بشه، این مخالف صریح قرآن نیست. فوقش اگر کسی قائل بشه ظهور قرآنه، و خیلی ها ظهور قرآن هم منکر شدن، گفتن ظهور قرآن دلالت بر این مطالب نمی کنه. و برای خاطر اینکه بعضی ها آمدن این روایت را گفتن که این محمول به تقیه است، چون ابو حنیفه و بعضی از عامه قائل شدن. این البته ایشون در اینجا آقای خویی ندارن، مسئله فقط جواب اون مخالفت قرآن را دارن. با قرآن مخالف نیست، بحث مخالفت با قرآن هست یا نه، این رو چون طول میکشه این بمونه برای فردا. اما اونی که هست گفتن مخالف تقیه است، برای خاطر اینکه ابو حنیفه و امثالینا این قائلن به تخمیس، یعنی خماسی بودن. من یه چیزی از این تو ذهنم یا چون یه قضیه رو میخواستم نقل کنم، قصه بد نیست، تا یه چند دقیقه وقت داریم. این که شایدم منشأ این که به ابن جنید نسبت دادن، گفتن ابن جنید هم قائل به تقسیم خماسیه، روی قضیه‌ای که من الان عرض می‌کنم. از مرحوم عاشق حسن مامقانی به سند معتبر من نقل می‌کنم، ولی خلاصه می‌کنم، سند اسقاط می‌کنم. ایشون می‌فرموده که در موقع جوانی ما یک کسی سب به عایشه کرد در یک از محافل عمومی بغداد، گویا تو قهوه‌خانه بوده اینجا که سنی‌ها بودن پر، اونجا سب به عایشه می‌کنه و خبر میرسه به حکومت و قضات و حکم وجوب قتل این رو صادر میکنن. و اون وقت چون بغداد اینا تحت حکومت ترکیه و عثمانی حکومت واحد بود، باید به اسلامبول اونجا خبر بدن، شیخ الاسلام راضی مسائل قتل را او تنفیذ بکنه تا اجرا کنن. تماس میگیرن با شیخ الاسلام و اونم میگه چون این شیعه است، این کس تنفیذ این در حضور یکی از علمان شیعه باید قرار بگیره. بعد والی بغداد تماس میگیره با حاکم نجف و میگه شیخ محمد حسن را شما بفرستید برای شیخ حسن، یا شیخ محمد حسن را بفرستید برای بغداد، ما کار لازمی داریم. مرحوم عاشق حسن میگفته که قدیم بین علماء سابق فقهی را که یاد می‌گرفتند فقه مقارن بوده، فقه عامه هم مقید بودن یاد بگیرن، ولی از زمان شهید اول به این طرف احتیاجی گفتن ما نداریم، تجرید شد فقه امامی از فقه عامه و تنها اختصاصی همون فقه امامی تدریس می‌شد در محافل علمی و مذاکره می‌شد. و ولی خود هاشی حسن ایشون میفرموده به عقیده ما الان هم باید فقه عامه رو بدونن امامیه، چون گاهی یه مسائلی پیش میاد که اگه ندونن مشکله ایجاد میکنه برای شیعه و اینا. بعد این قصه رو به این تناسب نقل میکرده، میگه خلاصه او که تماس میگیره با والی چیز بغداد که با حاکم نجف تماس میگیره، اون میره پیش صاحب جواهر، حاکم میره پیش صاحب جواهر، میگه خواستن گفتن یه شیخ محمد حسن از علما بیاد برای بغداد لازم داریم. در زمان صاحب جواهر دو نفر عالم درجه یک بوده که مطرح بوده که اعلم کدامن، یکی هم صاحب جواهر، یکی هم شیخ حسن کاشفالغطا، پسر کوچک شیخ جعفر کاشفالغطا. بین فضلا محل خلاف بود اعلم کدامن. هاشم حسن مامقانی میگفته اعلم کاشفالغطاست و میفرموده اگر کسی انوار الفقاهه ایشون را با جواهر با هم مقابله کنه این اعتقاد براش حاصل میشه. ولی در دور صاحب جواهر رئیس صاحب جواهر بوده، مرحوم کاشفالغطا چیز در اجتناب داشته یا حالت انزوای داشته، گفته من خلاصه صلاح نیست من مصدر کار بشم، ریاست با صاحب جواهر بوده، وانکه این آزاده بود در سو ملای درجه اول. صاحب جواهر با اون مشاوره میکنه راجع به این مطلب، ایشون میگه که موضوع مشخصه برای چی؟ ایشون میگه نه، میگه حالا که مشخص نیست شما رئیس اسلامی، اگه شما بری یه لطمه بخوره به شخص شما نیست، به نوع و جامعه و اسلام و روحانیت خورده، ولی من چون این موقف ندارم اگر صدمه باشه شخصی است نه صدمه به نوع، و احتیاط این است که من برم چون مشخص نیست. با توافق صاحب جواهر میرن تا وارد کاظمین میشن، شیعیان کاظمین جریان را بهش میرسونن، قضیه اینه. قضات سنی هم تا میفهمن این وارد کاظمین یا کجا شده فوری جلسه رو تشکیل میدن که ایشون که وارد میشه جای مناسبی هم نداشته باشه مرعوب جلسه هم بشه اینجورا. خب وارد میشه جلسه پر و استاندار و اون والی هم خب در صدر نشسته، ایشون دم در، همون دم در جای خیلی نامطلوبی همونجا قرار میگیره. اون شخص متهم را چیز اونجا بوده یا چجور بوده ظاهرن، یه ورقه می نویسن شروع می کنن به امضا کردن، سنی ها که امضا می کنن که یکی یکی که این لازم القتله که بیاد بدن این کاشفالغطا هم امضا کنه. کاشفالغطا در اون حالی که اینا امضا می کردن انقلابی بهش دست می ده، توسلی و حضرت امیر سلام الله علیه من پیدا می کنه و خلاصه استمداد می کنه. بعد یک انتقالی براش میشه در همون حال که استتابه رو ابو حنیفه لازم میدونه قبل از اجرای حکم اول باید استتابه کنن، اگر توبه نکرد حکم صادر کنن. یک انتقال دیگه برق دیگه میزنه به ذهنش، حالا اینا رو ندیده ولی بر اول برق میزنه به ذهنش که ابن جنید و فتوای ابن جنید این است که استتابه لازمه قبل از حکم. بعد یک برق دیگه میزنه که فتوای ابن جنید هم غالبا با ابو حنیفه موافقه. بعد به چیز میگه که اون رو بیارید اینجا و میاد و صیغه توبه رو همونجا قبل از اینکه امضا کنه یادش میده که اون توبه کنه به اون شخص. بعد میگه که نظر به این که اونجا هم توبه میکنه. بعد میگه نظر به این که فتوای رسمی کشور حنفیه، سلطان عثمانی هم اونم مذهبش مذهب حنفیست و ابو حنیفه توبه استتابه رو برای چیز لازم میدونه برای قبل الحکم و استتابه نشده آقایون حکم کردن و این الان توبه کرد، حکم از نظر شرعی ساقط هست و معتبر نیست. اینها انکار میکنن که ابو حنیفه نه این حرف رو نمیگه، شرط نمیدونه و درست نمیگه. ایشون قاطع میگه که شما بیارید و نه اینجور نیست و کتاب بیارید. کتاب میارم باز میکنم ببینه ابو حنیفه استطاور شرط میدونه و این که میگه اون والی عصبانی میشه میتوپه این قضات سنی ها رو خجالت نمیکشید، حقوق از دولت میگیرید، فقه خودتونم بلد نیستید و دیگران بعد یاد بدن و چجور شدید به اینها هم نمی کنه و بعد از او خواهش میکنه که آقا شما بفرمایید جای شما اونجا نیست و میاد بغل دست خودشو خیلی تجلیل و ازش خواهش میکنه برای اینکه بمونن و ازش استفاده کنن. میگه ما این استدعا میکنیم که شما، ایشون میگه نه مأمورم که برم و باید برم نمیتونم. موقعی هم که اون امضا رو چیز میکنن اون فائق میشه قبل از این که بیاد پاره میکنه چیز را حکم و پرتاب میکنه توی حیات بوده یا چی و آیه شریفه و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اینو میگه میاد پیش چیز و خلاصه بعد خیلی محترمانه مراجعت میکنه. این قصه رو به طریق خیلی معتبر من نقل میکنم. بعد معلوم شد اینو من نقل کردم برای آقای سبت، آقای آشغاشفنای سبت مرحوم، گفت که حاج میرزا نصرالله شاکر همراه کاشف الغطا رفته بوده، از شاگرداش بوده، کشکولی داره، تو اون کشکول این قصه رو نوشته بوده خودش در جلسه.